اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در جلسه گذشته رسید به مفهوم شرط و اون مقدماتی رو عرض کردیم در باب مفهوم شرط. فقط اون تعبیر محقق اصفهانی رو وعده کردیم که این جلسه یک توضیحی عرض بکنیم. اگر فضلای محترم، طلاب عزیز، نور چشمان محترم خودم ذهن مبارکشون باشد، شاید حدود مثلا 70-80 صفحه قبل، حالا روشینه حالت مختلف 90 صفحه قبل، هر چی کتاب شما نمیم چند صفحه قبل، اونجا یه بحثی داشتیم تحت عنوان القضیة الحقیقية والقضیة الخارجية للأحکام، اونجا در ضمن تمهیدون مطرح میشد. اونجا مؤلف شهید علیه الرحمه فرمودن که حکم شرعی گاهی اوقات به صورت قضیه خارجیه جعل می شود و گاهی اوقات به صورت قضیه حقیقیه. توضیح رو این گونه فرمودن، گفتن مثلا، البته ایشون نگفتن، حالا من به این شکل عرض میکنم که حالا مطلب بهتر جا بیفته. فرمودن مثلا شما در نظر بگیرید که مولای بگوید اکرم العلماء، یه وقتی بگوید اکرم العلماء و بعد مرادش همین 5 تا عالم موجود در اتاق هستن، 5 نفر از علما آمدن دیدن مولای ما، بعد مولای ما میگوید که اکرم العلماء، برو اینا رو اکرامشون بکن. شما میدونید منظور کیه دیگه؟ این 5 تایی هستن تو اتاق هستن، چایی رو آماده کردید، با شایی میخواید اکرامشون کنید، چایی براشون بذارید اکرامشون میکنید. اینقدر میفهمید؟ ما به این میگیم قضیه خارجیه، یعنی موضوع محقق الوجود، فعلا افراد موجود هستند. فعلا که میگیم نه یعنی همین در زمان حاضر، نه، فی ای زمان امکان بالاخره موجودن، اما مشخصا معینن که این 5 تای خاص مد نظر هستش و مولا هم با توجه به اونها و با اشاره به اونها میگوید که برو اینها رو اکرام بکن و مورد احترام قرار بده. حالا این میشد قضیه خارجیه. اما قضیه حقیقیه چی بود؟ این بود که مولا بگوید اکرم العلماء. اما وقتی میگد اکرم العلماء به عالم خاصی اشاره نداشته باشد، بلکه هر کسی که عالم بود یا عالم شد به شکل طبیعی بیاد تحت موضوع قرار بگیره و این حکم هم بر او مترتب بشه. مثلا شما در یک مسابقه در نظر بگیرید، در مسابقه اعلام میکنن فلان جایزه برای نفر اول، آیا از ابتدا مشخص کردن نفر اول کیه؟ حالا بجز بعضی مسابقات که تو تقلب توش صورت بگیره، اما در حد عادی قاعدش اینه که از ابتدا مشخص نیست نفر اول کیه دیگه. میگن فلان جایزه هان این برای نفر اول، هر کس که آمد حائز این رتبه شد، این رتبه رو به دست آورد، او این جایزه رو میبره. تو دوره‌های مختلف افراد مختلف ممکنه بیان و این جایزه رو ببرن. تو قانون این مسابقه، اساسنامه این مسابقه این است که جای نفر اول فلان مقدار جایزه دارد. مولا هم میگه اکرم العلماء، آن اکرم العلماء، کسی که عالم بود اکرام بکن. چند نفرن، کیا هستن، این مشخص نیست، فرقی نمی‌کنه، هر کسی میخواد باشه. من شاید اون وقتی که درس می‌دادم این مثال رو براتون گفته باشم، یادم نیستش، شاید اینو گفته باشم. مثلا فرض می‌فرمایید که مولای در خانه خودشو باز کرده، مثلا حالا شاید اینطور گفته باشم، ذهنم نیست، که روز عید قدیری سید در منزل خودشو باز گذاشته، به پسرش هم میگه هر کس از اینجا رد شد یا هر کس آمد وارد منزل ما شد به شیری بده، ازش پذیرایی کن. هان این دیگه آقا چه 3 نفر بیان چه 300 نفر، هان چه کسی بیاد چه نیاد، این حکم وجود دارد. ما به این میگیم جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه. چرا؟ چون موضوع مقدر الوجود در نظر گرفته شده. موضوع مقدر الوجود در نظر گرفته شده. موضوع افترازیه، موضوع تقدیره. موضوع کدومه؟ همون علمایی که ما میخوایم اکرامشون بکنیم، همون ضیوفی که مهمانانی که میخوایم احترامشون بکنیم و اکرامشون بکنیم. اینا ما نمیدونیم، اصلا کسی میاد کسی نمیاد، کسی به وجود خواهد آمد، کسی نخواهد آمد، چند نفر خواهم، هیچیش مشخص نیستش. میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون فرمودن که در حقیقت بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. اینکه مولا میگوید اکرم العلماء و این رو به نحو قضیه حقیقیه میگوید، در حقیقت اینطور گفته است، گفته اذا وجد عالمون فاکرمه. پس اکرم العلماء در حقیقت این میشه اذا وجد عالمون فاکرمه. خب حالا اونجا ما گفتیم قضیه حقیقیه بازگشتش به قضیه بفرمایید که شرطیه هستش، حالا اینجا داریم برعکسش رو میگیم، میگیم طبق بیان محقق اصفهانی قضیه شرطیه این بگونه است نظیر قضیه حقیقیه. یعنی ایشون خواستن میگن عدات این نکته رو افاده میکنه، از عدات شما چه نکته ای برداشت میکنید؟ ایشون فرمودن برداشتی که ما از عدات میکنیم این است که این عدات چه حالتی دارد. ایشون فرموده است که بله ان العدات موضوعه لافاده ان مدخولها قد افترض و قدر على نهج الموضوع في القضيه الحقيقيه. خب در اون جمله اذا جاء زید فاکرمه گفتیم موضوع زید، شرط مجیء، جزا هم بفرمایید که وجوب اکرام. اگر ما اینطور در نظر بگیریم اون وقت میشود مقدر الوجود تو این جمله شرطیه چی میشه؟ خود شرط میشه، چون اون چیزی که مقدر الوجوده افترازی الوجوده مجیء است. ما نمیدونیم میاد یا نمیاد، ما نمیدونیم میاد یا نمیاد، عرض محضرتون که. اما اگر گفتیم نه موضوع از هم شرط عبارت است از مجیء زید، یعنی زید رو هم بهش اضافه کردیم، مجیء تنها ندونستیم، زید رو هم اضافه کردیم به مجیء، اینجا یه خود تداخل میان موضوع و شرط ایجاد میشود، تداخل میان موضوع و شرط ایجاد میشود. اما الان اصلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، خلاصت الکلام این است که چطور در قضیه حقیقیه موضوع مقدر الوجود بود، در قضیه شرطیه هم شرط مقدر الوجوده. چطور در قضیه حقیقیه موضوع مقدر الوجود بود، در قضیه شرطیه هم شرط مقدر الوجود است. این نکته نهایی که اینجا بخواستیم عرض کنیم، گرچه نمیتوانم انکار بکنم که عبارات مرحوم صدر در این بحث گذشته قضیه های قضیه خارجیه و در اینجا خالی از یک اضطرابی نیست. به طور مثال مثالی که ایشون در اونجا انتخاب کردن برای قضیه حقیقیه خوب بود، به همین شکلی که ما مثال زدیم ایشون هم می‌فرمودن اکرم العلماء، بعد می‌گفتن بازگشت این به این است که اذا وجد عالم فاکرمه. نه ایشون خیلی صریح و تند رفتن سراغ این که قضیه حقیقیه مثل اذا وجد عالم فاکرمه. نه اینطور بیان مناسبی نبود که ایشون داشتن، خوب بود ایشون اینطور می‌فرمودن قضیه حقیقیه مثل اکرم العلماء که این بازگشتش و حقیقتش عند التحلیل عند التجزیه، وقتی شما اینو آنالیز بکنید، تحلیل بکنید، تجزیه بکنید، بازگشتش به این است که اذا وجد عالم فاکرمه. حالا ما برا نداریم که بر کتاب حلقات ایراد گرفته باشیم، لکن اون عبارت اگر ایشون اینطور می‌فرمود مناسب‌تر و بهتر بود. نکته پایانی بعد از پایانی رو هم اصلا در اینجا و اون نسش که در ذیل اون بحث قضیه حقیقی البته میخوام این عرض کنم، رابطه بحث امروزمون نداره، و اون این که معمولا هم احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل میشن، معمولا اینطور هستن، یعنی شارع مقدس قوانینی که میگذارد معمولا به نحو قضیه حقیقی است. اینی که بخوایم بگیم به نحو قضیه خارجی است، جای در جایی است که یه حکم آمده برای یه نفری، فرض کنید احکام خاصی که بر شخص پیامبر خدا وضع شده، بر شخص امام معصوم وضع شده، یعنی با لحاظ او بوده است آن که ای پیامبر این کار بر تو واجبه، بر سایرین واجب نیست. ما میدانیم که اختصاصاتی داریم حتی در احکام شرعی برای پیامبر خدا، مثلا برخی از مستحبات برای ما برای پیغمبر خدا واجب بوده است شرعا، برخی نماز شب که برای ما مستحب مؤکد است برای شخص رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله برای ایشون واجب بوده است، به طور مثال و امثال ذالک امور این چنینی. خیلی خوب، ما بگیم در اونجا به نحو قضیه خارجی باشد نه قضیه حقیقیه، وگرنه معمولا احکام به صورت قضیه حقیقی است. یکی از خواصش هم این بود که اون قضیه حقیقیه چه موضوع داشته باشه چه نداشته باشه جعل شده، و در طول تاریخ هرچند موضوع بر موضوعات اون افزوده بشه هیچ اشکالی پیش نمیاد. مثلا فرض فرمایید که وقتی به نحو قضیه خارجی میگه اکرم العلماء و 5 تا عالم رو لحاظ کرده، اگر عالم ششمی هم آمد دیگه وجوب اکرام نداره، چون مولا گفته اکرم العلماء به نحو قضیه خارجیه و فقط هم همین 5 تا عالم منظورش بوده. ششمین نفر که اومد میگیم آقا ببخشید دیگه چایی فقط گفتن این 5 نفر شما نداریم چایی، اصلا خاطرتون که دیگه نمیشه اکرامش کرد. قد فن چه عرض میکنم. اما اگر به نحو قضیه حقیقی گفته باشند، اکرم العلماء به نحو قضیه حقیقی، بازگشتش به نحو قضیه شرطی است که اذا وجد عالم فاکرمه، هر چی عالم آمد شما باز براش چای میاری، نفر بعدی به همین ترتیب و شما این رو ادامه میدهید. از محضرتون که بله خیلی خوب، این بحث تمام که اینجا بود. اما شاید بفرمید که آقا ثمره این نکته در اینجا چی میشه؟ بالاخره در بحث ما نه، ثمرش از جهت بحث کنونی ما چیز خاصی نیست. در حقیقت بیان آقای صدر، چون جملهشون کامل نکردن اما اگر قرار بود کامل بکنن این میشد، بیانشون این میشد چه شما رأی معروف و مشهور بین علما رو قبول داشته باشید، چه نظر محقق اصفهانی قبول داشته باشید، آنچه که برای ما مهم است بحثی است که بعد از این مطرح میکنیم. در واقع اون بعد جمله به این شکل تکمیل میشد که تکمیل نشده، که چه شما رأی مشهور رو قبول داشته باشید چه نظر محقق اصفهانی. این خیلی در اصل بحث، یعنی مفهومدار بودن جمله شرطی اثری ندارد. ایشون خواسته فقط اشاره به این نکته بکنه که بدونیم چه این اختلافی هم هست، و از اون ور اون مدرسی که دارد به شما تدریس میکنه تذکر بدهد که علارغم این اختلاف اما تأثیری در اصل بحث لااقل تا این قسمت چی ندارد. خب پس بریم سراغ اصل بحث خودمون. جلسه گذشته عرض کردیم که ما برای اینکه بخوایم ببینیم جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، باید نگاه بکنیم ببینیم آیا ضابط مفهوم هست یا نیست. ضابط مفهوم هم گفتیم دوتا رکن داشت. الرکن الاول وجود و ربط لزومی العلی الانحصاری، طبق نظر مشهورا فعلا نظرهای صدر رو کار نداریم. الرکن الاول من الضابط چی بود؟ وجود و ربط العلی بگید وجود ربط لزومی العلی الانحصاری، لزوم علیت و انحصار رو ما اینجا لازم داشتیم. این رکن اول. رکن ثانی چی بود؟ الانتفاع اندل انتفاع، انتفاع طبیعی الحکم فی المنطوق عند انتفاع القید. مروه های صد میگن ما باید بیایم این دوتا رکن رو اینجا بررسی کنیم ببینیم آیا هست یا نیست. ایشون اول از دوم شروع میکنن، یعنی اول رکن دوم رو اینجا بررسی میکنن و مورد اشاره قرار میدهن. خب ایشون میفرمان که بریم سراغ رکن دوم ببینیم آیا انتفاع طبیعی الحکم رخ میده یا رخ نمیده. چون انتفاع شخص الحکم برای ما کافی نیست. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید اگر جمله این باشد انجا از زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرامش بکن، باید مفهومش این باشد که اگر زید نیامد دیگر تحت هیچ شرایطی اکرام او لازم نیست. آره نه که نکن، نه نهی نمی کنه اما واجب نیست. نه ببین، نه مفهوم خودش یه حکم جدید صادر نمی کنه، حکم قبلی رو فقط منتفی می کنه. آره میگه اون وجوب از بین رفت، اما اینکه حرام هم شد نه، نه اینکه حرام شد میگه وجوب دیگه نداره، دلت خواست اکرام خودت میدونی، اما دیگه اون وجوب برداشته شد. حواستون باشه اینم نکته خوب بود که برادرم تذکر داد که منم عرض بکنم، واقعا اینکه وجوب فقط برداشته شد نه اینکه یه حکم جدیدی وضع شد. آخه میدونید که این بحث در ملازمات عقلیه میاد که مثلا آیا وجوب چیزی این ملازمه دارد با نهی از ضد آن. یعنی مثلا مثال بزنم، مثلا اینکه نماز خواندن واجب است، یعنی آیا نماز نخواندن حرام است؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر اعوذ بالله بنده نماز نخوانم، دو تا گناه کردم. یکی اینکه وجوب نماز رو زیر پا گذاشتم، یکی مرتکب حرمت ترک نماز شده ام. آیا چنین چیزیه یا نه که حال در جای خودش مطرح میشه؟ بگذاریم. در اینجا ما فقط میگیم اون حکم برداشته میشه و منتفی میشه، اما دیگه نمیگیم حکم جدیدی وضع میشه. حکم وجوب اکرام برداشته میشه در همین حد. خب ما ببینیم که آیا مطلق وجوب اکرام طبیعی الحکم برداشته میشه و منتفی میشه یا نه شخص حکم. میگه آقا این طبیعی الحکم و شخص الحکم رو ما خود متوجه نمیشیم، بیشتر به اون توضیح بدیم. عرض میکنیم خدمت سروران خودمون که ببینید وقتی ما میگیم طبیعی الحکم، همین که در جلسه قبلم همطور که توضیح دادیم گفتیم یعنی کلی حکم، سنخ حکم. یعنی چی؟ یعنی حکم به شکل کلی با جمیع افراد و مصادیقش. یعنی دیگه هیچ نوع وجوب اکرامی در کار نیست، با هیچ تبصره و تکماده‌ای هم نمیشه درستش کرد،
با
همه مصادیقش. دقت میکنم چه عرضم؟ اگر وجوب اکرام دارای انواعی است، مثلا وجوب اکرام با این حالت، وجوب اکرام با اون حالت، وجوب اکرام ناشی از این شرط، وجوب اکرام ناشی از اون شرط، میگه این زیدی که نمیاد خونه تو، حاضر نیست بیاد خونه تو، تحت هیچ شرایطی اکرامش نکن. میگه آخه از مکه برگشته، میگه اصلا اکرامش نکن. میگفتش که از محضر مبارک دیدیم که میگیم بابا این از مکه برگشته، برو اکرامش کن، این لازمه. حالا الان شما میفهمید چرا باید اکرامش کرده، حداقل دلداریش بده. بله به هر تقدیر این طور میگه نه، زید خونه ای تو نیومده وجوب اکرام نداره. میگیم خب از مکه برنگشته، ولی مثلا فرسون که چون بچه دار شده ازدواج کرده، این اکرام، میگه اکرام نداره. میگه نم در مسابقات نم چی فلان برنده شده است، دقت رو جرج کنم، برو اکرام. میگه نه، یعنی ما کلن وجود اکرام رو از زیدی که خونه ما نیومده ور میداریم، این دیگه وجود اکرام نداره. یه دلت خواست بخواهی اکرام بکنی بکنم، اما وجود دیگه نداره. وجود اکرام فقط و فقط مترتب است بر مجیء زید، و اگر زید نیامد دیگه وجود اکرام ندارد، ولو این که شق القمر کرده باشه، از منظر این که ماه رو به دو نیم هم کرده باشه، دیگه وجوب اکرام چی؟ ندارد. ما یه همچین چیزی میخواییم درست بکنیم. پس رکن دوم ما این است. آیا میشه این کار رو انجام داد یا نه؟ ایشون میگن مدعی شدن که میشه. چجوری؟ با جریان قرینه حکمت و اطلاق گیری در مفاد جزا. میگیم یعنی چی؟ میگه مفاد جزا چیه؟ وجوب اکرام. اگر ما گفتیم وجوب اکرام اطلاق دارد، یعنی جمیع الافراد و المصادیق رو شامل میشه. پس اگر گفتیم وجوب الاکرام برداشته شد، با همون حالت تلق خودش و آزاد و رهای خودش که شامل جمیع افراد و مصادیق میگردد برداشته میشود. پس ما با جریان قرینه حکمت در مفاد جزا میفهمیم که آن چیزی که منتفی شده است طبیعی الحکم بوده، طبیعی وجوب الاکرام بوده است، نه شخص وجوب اکرام. حالا شخص وجوب اکرام رو از لابلای عرایزم مشخص شد یعنی چی، ولی باز تاکید میکنم شخص وجوب اکرام یعنی فقط و فقط آن وجوب اکرامی که وابسته به مجیء زید بود. نقدر کن چه عرض میکنم؟ ببینید آقا ما ده ها نو وجوب اکرام میتونیم در نظر بگیریم. وجوب اکرام ناشی از مجیء زید، وجوب اکرام ناشی از ازدواج زید، وجوب اکرام ناشی از بچه دار شدنش، وجوب اکرام ناشی از مثلا بازگشت سفر زیارتی، وجوب اکرام ناشی از برنده شدن فلان مسابقه، وجوب اکرام اصلا مریض بوده بنده خدا تازه از بیماری مثلا در اومده یا حالا هنوزم بیمار هست. ما ده ها شخص برای وجوب اکرام میتونیم در نظر بگیریم. خب ما در اینجا نمیخوایم بگیم فقط و فقط آن وجوب اکرام ناشی از عدم مجیء برداشته شده، نه خیر، کلا برداشته شده، این هر دیگه وجوب اکرام نداره بشه کلی. بله جان، نه حالا اینجا اصلا ما با مفاد جزا کار داریم. مفاد جزا که یه حکمی است که بله حالا چرا که مسئله شما شهید نشه. ولی به هر حال اطلاق گیری میکنیم. بله اطلاق گیری میکنیم. اونش مهمی در چی؟ ولی بالاخره اطلاق گیری میکنیم. شما نگران نباش. اصلا خاطرتون که درستش میکنیم. بالاخره شما میتونید. خب پس این یک مطلب. اما بریم سوال دیگر. حالا پس رکن دوم آسان‌تر بود. اینو اول برامون حل کردن. بریم سراغ رکن اول ببینیم آیا اونم حل میشه یا نه. اجازه بفرمایید من این چند خط رو تطبیق بکنم چون قسمت دومش یه وقت توضیحش بیشتر هستش، او رو بعداً عرض کنم و تطبیق کنیم ان شاء الله. و علی ای حالن، این و علی ای حالن همونی است که من از خارج عرض کردم ها، یعنی چه شما نظر مشهور رو قبول داشته باشی چه نظر محقق اصفهانی فرقی نمیکنه، خیلی تفاوتی نداره. مطلب این است که ما الان بعضی خواهیم گفت و علی ای حالن، به هر حال یتجه البحث حول ما اذا کان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطیه بین الجزاء و شرط یفی به اثبات المفهوم اولا. این دقیقه علامت سوالم میخواد از محضر مبارکتون که به هر حال بحث متوجه این نکته میشود که این ربطی که از جمله شرطیه فهمیده میشود، ربط میان جزاء و شرط، آیا این کافی هست برای اثبات مفهوم یا نه کافی نیست؟ و فی هذا المجال نواجه السؤالین على ضوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم. و در پرتو این مطلب و فی هذا المجال، در این مجال، در این فرصت ما مواجه میشیم با دو سوال در پرتو آن چیزی که قبلا گذشت از بیان ضابط برای اثبات مفهوم. خب اولا حل المعلق طبیعی الحکم او شخصه او شخصه، دقت میکنید بنویسید رکن دوم، رکن دوم اولا ایشون ثانیان رو گفته و ثانیان اولا رو میگه، رکن دوم. ثانیان هل یستفاد من الجمله ان الشرط علت منحصره، بله علت منحصره للمعلق. من یه لحظه نگاه کردم که ایشون هم خودش همینطور گفته، بله همینطور گفته، بله درست عرض کردم. خب هل یستفاد من الجمله ان الشرط علت منحصره للمعلق، آیا استفاده میشد از جمله اینکه شرط علت منحصره معلق باشد، یعنی همون حکم، همون حکمی که معلق است بر این جزا، که این میشه رکن اول. رکن اول چرا ایشون این رکن اول دوم رو جابجا گفته؟ به جهتی که توضیح رکن دوم اینجا کوتاه‌تر و آسان‌تر بوده، این اول گفته بعد بعد رو میگه. برای جواب
سوال
این،
مثلا از منظر شهید سعد میخواد بحث کنه یا
همون از منظر مشهور، از منظر مشهور احسنتم بله لزوم علی انحصاری، از منظر مشهور میخواد بحث بکنه. حالا میرسیم به سوال دوم خواهید دید. خیلی خوب بریم سراغ سوال اول که بررسی رکن دوم است، بررسی رکن دوم است. می‌فرمایید و فیما یتصل به سؤال الاول یقال عادتاً، در آنچه که مربوط می‌شود به سؤال نخست معمولاً اینطور گفته می‌شود که به ان المعلقه، باز فهمیدیم معلق یعنی چی؟ معلق یعنی جزاء. چرا؟ چون معلق بر شرط است، تا شرط نیست جزاء نمیاد. به ان المعلقه طبیعی الحکم للشخص، آنچه که معلق است کلی الحکم، سنخ الحکم، طبیعی الحکم، نه شخص حکم. و ذالک به اجراء الاطلاق و قرینه الحکمه فی مفاد هیئت جمله الجزاء، این به وسیله اجراء اطلاق و قرینه حکمت است در مفاد هیئت جمله جزاء. ما در اونجا میتونیم اطلاق گیری بکنیم. خب این هیئت آیا میتواند مطلق باشد یا نه؟ این بحثاش بحثایی است که مطرح شده است و آقایان اینو بحث کردن. حالا برادرم که در نگاه میکنم من رو اصلا که برادران احتمال به همین اشاره میکردن، ما اونجا بحث رو داریم که ما نمیخواهیم بگوییم هیئت مطلق است نه مقید است. همون بلایی که بر سر معانی اسمیه در میاد بر سر هیئت هم در میاد، الا اینکه هیئت تابع طرفین، چون هیئت یعنی نسبت دیگه، معنای نسبی، معنای نسبی هیئت دارای معنای حرفی و نسبی است و نسبت هم تابع طرفینه. اگر طرفین نسبت اطلاق داشتن اینم اطلاق داره، نداشتن اینم نداره. از مثالتون که اینطور دیگه معنای نسبی همچین حالتی هستش. خیلی خوب می‌فرماید که و قرینه الحکمه فی مفاد هیئت جمله الجزا. ما تازه تو خود هیئت نمیخوایم اصلاح و جاری کنیم، در مفاد هیئت جزا میخوایم جاری بکنیم. حواستون باشد در آنچه که فهمیده میشه و برداشت میشد از هیئت جزا، هیئت جمله جزا، از اون میخوایم برداشت کنیم. فان مفادها هو المحکوم علی بالتعلیق، مفاد آن آن چیزی است که حکم شده است بر آن به وسیله تعلیق. و مقتضى الاطلاق انه لوحظ به نحو طبیعی لا به نحو شخص. مقتضای اطلاق این استش که این مفاد هیئت جزا، انه این مفاد هیئت جزا ملاحظه شده است به صورت طبیعی و کلی و سنخی، نه به نحو شخصی. ففی جمله اذا جاء زید فاکرمه نثبت بالاطلاق ان مفاد اکرم طبیعی الوجود. در این جمله اذا جاء زید فاکرمه ثابت میکنیم به وسیله اطلاق که مفاد هیئت اکرم طبیعی الوجوب است، که المفاد به نحو المعنى الحرفی و نسبت الارسالیه، که این وجوب، که این وجوب اکرام، این افاده شده است و فهمیده شده است به نحو معنای حرفی و نسبت ارسالیه. بحث در عوامل وجود داشته که امر میگفتیم افعل، این نسبت ارسالیه رو میرسونن، در حلقه اولا که خیلی مفصل گفتن، حلقه ثانی هم فرمودن. خب و فی ما یتصل مصاحبه میکنم به سوال ثانی قد یقال. حالا اگر یه مقداری از تابلو رو پاک بکنید، مثلا این جاهای شعار اگه بشه، مثلا همین تیکای پایین هم پاک بکنید خوبه. ببخشید با تعنی نه، بله با تصرف، چون اینطور شما تعنی میکنه ما بعیده دیگه به این ساعت بگرسه. بله بله هم پاک کنید تا اینجا آمه دیگه.
اگر در ادامه
نه دیگه، اذا جاء به همون به فلان دلیلشه دیگه، اذا جاء زید فاکرمه دارد میگه به فلان دلیل، که اون فلان دلیل همون مجیء زید. اگر زید آمد به یه دلیل دیگه ای اکرامش بکن. خب اینو باید بحث بکنیم. عرض خدمتتون که بله من تلفن دستم. اینو باید بحث بکنیم که آیا ما از اون شرط و اون فلان دلیل به قول شما که بعد از اون ذکر می‌فرماید، از اینها از مجموعشون یک دلیل استخراج می‌کنیم، میگیم دو تایشون با هم دیگه یک علتن برای این معلول، برای این حکم، یا نه اون اصل کار اون فلان دلیل است، یا اصل کار بفرمایید که این از منظرتون که شرط هست. اینا باید جداگانه بحث بشه، جداگانه باید مورد مداقه قرار بگیره. بگذاریم. خب بله جا
از این پاراگرافی که الان گذاشیم، ما تو اینجا برسکیم که منطوع طبیعی خود منظوره، ولی ما تو شرط دوم، تو روشن دوم گفتیم موقعی که مفهوم داریم میگیریم، یعنی تو اونجایی که انتفاع در انتفاع طبیعی حکم باشه.
بله.
این مطلبی که ایشون اینجا فرمودن برمیگرده به اینکه توی منطق طبیعی حکم منظوره. این از کجا وقت نتیجه میشه که توی مفهوم هم همین طبیعی حکم منظوره؟
آقا ما که با دو جمله که مواجه نیستیم، که یک جمله است، باید در منطق طبیعی الحکم باشه تا در مفهوم همان چیزی که در منطوق بود برداشته بشه. ما که دوتا حکم که نداریم، که یه حکم داریم. همین حکم که در منطوق هست و در مفهوم برداشته میشه، که یه چیزم بیشتر نیستش، طبیعی الحکم باید باشد. پس ما اول در منطوق باید طبیعی الحکم ثابت بکنیم تا بعد در مفهوم رو برش داریم. الا اینکه چون الان از منطوق بحث نمی کنیم، از اول میریم سراغ مفهوم. اما نه اینکه یعنی از منطوق غفلت کنیم، نه، این پیشتر به نحو مطلق باید ثابت شده باشد در منطوق طبیعی الحکم است، تا در مفهوم بگیم او برداشته میشه. بله. خب بریم سراغ این رکن اول از ضابط مفهوم. ما اگر طبق نظر مشهور ما آمدیم و گفتیم که محضر مبارکتون که رکن اول از ضابط مفهوم، این دارای سه جزء هست: یک،
یک الربط اللزومی، دو العلیت التامه، سه الانحصار.
ما ببینیم این رکن اول یعنی الربط اللزومی، العلیت التامه و الانحصار رو چجور ما برداشت بکنیم و از کجا بیاریم. قائلی آمده است، صاحب نظریه آمده است و این گونه فرموده و این گونه نظر داده است که ما این ربط لزومی رو از عدات میفهمیم، از عدات شرط میفهمیم. عدات شرط وضعاً دلالت میکند بر ربط لزومی. وقتی میگد ان جاء زید فاکرمه، این عدات آمده است ربط لزومی رو به ما نشان بده. پس اینو ما از عرض نظرتون که عدات شرط میفهمیم، میگیم آقا این علیت تامه را از کجا میفهمید؟ میگد این رو از تفرع جزا، عرض نظرتون که بر شرط میفهمیم، متفرع بودن جزا بر شرط، تفرع الجزاء علی الشرط، ما از این اینو متوجه میشیم. خب چون از کجا آورده این تفرع؟ از اون فا، انجا از ایدون فا اکرمو، متفرع بودن جزا بر شرط رو از اون فا استفاده کردید. خب خیلی خب، فا نباشد اما مفهومش که هستش که، حالا وقت فا نیست اما مفهوم فا که هستش که، خب متفرع بودن جزا بر شرط رو ما از اون فا نتیجه بگیریم. انجا از زیدون چکارش کنم؟ فکرم هم میگیم از این فا نتیجه میگیریم که جزا معلول است برای شرط و شرط علت تام است برای او، چون اگر علت تام نبود مفهوم نداشت، یعنی مفهوم نداشت، اصولی معنا نداشت، معنا نداشت که بخواهد شرط، از خواهی کنم بفرمی شما این معنا نداشت که آلو دیگه تصویری برای شما ایجاد کردیم اینجا رو تحقیل هست، فقط من این برای میسرد که شما معنا نداشت که جزا بر شرط متفرع بشه، حتما باید این شرط علت تامه باشد تا جزا بر اون متفرع بشه. میگیم این تا اینجا قصه، اما یه عنصر سومی هم هست، یه جزء سومی هم هست، او عبارت است از انحصار. انحصار رو شما از کجا استفاده میکنید؟ میگن انحصار رو هم با جریان اطلاق، با اطلاق ما انحصار رو استفاده میکنیم، میایم اطلاق گیری میکنیم و با اطلاقی که ما جاری میکنیم میفهمیم که بفرمایید که این علت علت انحصاری هست، فقط همین است و لاغیر. چرا؟ خوب توجه بفرمایید، اگر این علت انحصاری نبود باید چی میگفت مولا؟ اینطور باید میگفت، میگفتش که اذا جاء زیدون او رجع من از زیاره، بفرمایید او دیگه چه میشه که داشته باشه، او فازه بالمبارات، در مسابقه برنده شد، از منظرتون که او کذا و کذا فاکرم تشوری فرش، اگر اینطور شد این بفرمایید که فاکرم ها، اگر چنین، اصطلاحاً به این میگن اطلاق در مقابل تقلید به قوم، هر منظرتون که اگر این چنین شد یا این چنین شد یا این چنین شد یا آخرش هم مفیدی و غیرم بگه و کلن فاکرم و احمدتون که بالاخره اکرامش بکن، اما میگیم که نه، اطلاق دارد، اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی چنین تقییدی وجود ندارد، چنین تقییدی وجود ندارد، مجیء زید مقید به اون امور دیگر نیستش، با این اطلاق، یا حالا انشاءالله در حلقه ثالثه براتون توضیح خواهم داد یا خواهیم داد یا بالاخره خواهید دید، حالا هر چی بر تقدیر که بله، به این میگن الاطلاق الاحوالی. الاطلاق الاحوالی فی شرط، میایم در شرط اطلاق احوال جاری میکنیم و مطلب رو به دست میاریم. نه حالا این در جای خودش توضیح بدیم دیگه. اطلاق احوالی است، احوالات مختلف رو در نظر میگیریم، حالتی که این شرط باشد و شرط دیگر هم باشد، هان نسبت به اون حالت ما اطلاق گیری میکنیم، میگیم که نه اون حالت دیگر وجود ندارد، حالت اقتران این دو شرط با هم دیگر این اطلاق دارد نسبت به حالت اقتران این دو شرط با هم دیگر. حالا در جای خودش مفصل بحث میشه، نیاز نیست اینجا عرض بکنیم و محمود صدر هم اینجا خیلی مختصر فرمودن. پس ما بیایم بگیم این سروکن رو در اینجا به همین صورتی که بیان شد ما بگیم که اینها میشود استفاده کرد. یه ذره رو بخونیم ببینیم که رو چی میگه. و فی ما یتصل به سؤال ثانی قد یقال ان ادات الشرط موضوعه لغتا للربط العلی الانحصاری بین الشرط والجزاء. من عذرخواهی میکنم، من ظاهرا وجه اول رو در حل پاسخ در پاسخ به سوال دوم مطرح نکردم، فرضا اول و اینو بگم بعد به توضیح بشه. من اون سخت‌ترش رو گفتم براتون، مفصل تر بود، اما این آسان‌ترش رو نگفتم. و اون این که یه دیدگاه این است که اصلا خود ادات شرط به خودی خود وضع شده است در نظام لغت و در چارچوب لغت در زبان وضع شده است برای اینکه به تنهایی علیت انحصاری میان شرط و جزا رو برسونه. میگم عدات به تنهایی همه کار خودش انجام میده، و النفس فی وحدتها کل القوا. بعضیا به جای النفس فی وحدتها کل القوا میگفتن النفس فی وحدتها کل القوا. از کشوری که تک صادراتیه بل تک محصولی است برای صادراتش میشه النفس فی وحدتها کل القوا. بگذاریم بر تقدیم، اینم بگیم العدات فی وحدتها کل القوا. عدات به تنهایی خودش همه کار میکنه، شما برید دیگه، نیاز نیست که شما زحمت بکشید. عدات که آمد این به تنهایی وضع شده است برای دلالت بر ربط لزومی علی انحصاری، هر سه بخش رو به تنهایی پوشش میدهد. خب اشکال کردن به این، گفتن ما این حرف شما رو نمیتونیم بپذیریم. میگیم چطور؟ میگن اگر بخواهد وضعاً عدات برای چنین چیزی به وضع شده باشد، وضعاً به چنین چیز دلالت داشته باشد، اگر ما در یک جایی همین عدات رو به کار بردیم ولی حقیقتاً و واقعاً هم منظورمون علیت تامه انحصاریه نبود، این استعمال باید استعمال یا غلط باشه یا مجازی. خب غلط که کسی نمیگه غلطه، چون این استعمال قطعاً درسته، اما باید مجازی باشد. وجدان عرفی لغوی چنین چیزی رو قبول نمی کنه. من اون مثال رو خدمت میدونم، حالا این ساعت دو ساعت قبل بود خدمتون عرض کردم که اذا خفی الادان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، اذا مثلا فرضون که نمت فرض فرمایید که فتوضا یا عرض مثلا وضو بگیر، یا اگر مثلا فرضون که اذا بلت مثلا فرض فرمایید که فتوضا و امثال ذلک. خب شما دیدید که علل مختلف، علت انحصاری هم نبود ولی در این حال هیچ مجازیت هم احساس نشد، هیچ مجازگویی و تجوزی هم احساس نشد. پس بگیم این خلاف وجدان عرفی لغوی هستش، پس ما این رو نپذیریم. اگر این رو نپذیریم بعد بریم سراغ اون بیانی که من اول توضیح دادم، و اون این که بگیم آقا لزوم ربط لزومی رو از وضع عدات میفهمیم، اما علیت تامه رو از متفرع شدن جزا بر شرط میفهمیم، انحصار رو هم از اطلاق میفهمیم. به این شکل حل بکنیم. البته مرحوم عیسی در حلقه ثالثه این نظر رو هم مطرح میکنن و به شدت رد میکنن و پنبهشو میزنن، اما فعلا برای که ذهنتون آشنا باشد این قسمت اینجا بیان شده است. خب خیلی خوب، حالا اینو ما حلش بکنیم دیگه. ایشون فعلا در این حد آمدن طرح کردن این بحث رو، اما مواصلت اون کاملا رد میکنن انشاءالله در حلقه ثالثه. قد یقال ان ادات الشرط موضوعه لغتا للربط العلی الانحصاری بین الشرط والجزاء. بعضی گفتن العداتو فی وحدتها کل القوا، عدات که باشه ما دیگه به هیچ نیاز نداریم، عدات شرط خودش وضع شده است در لغت برای چه چیزی؟ برای ربط علی انحصاری میان شرط و جزا. ولکن یورد و علا ذالک، اشکال شده است بر این مطلب عادتا، یا اشکال می شود بر این مطلب معمولا، به انها لو کانت موضوعتا علا هادا نحو، اگر عدات وضع شده بود به این صورت، لازم ان یکون استعمالها فی مورد کون، بله فی مورد کون شرط علتا غیر منحصره مجازا و هو خلاف الوجدان. اگر عدات وضع شده بود به این صورت، یعنی وضع شده بود برای دلالت بر ربط علی انحصاری میان شرط و جزا، لازم می آمد که هر وقت ما این عدات رو استعمال بکنیم در موردی که شرط علت غیر منحصره است، مثل همون مواردی که ما عرض کردیم، اذا خفی الجدران، اذا خفی الادان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، لازم میاد که استعمال او استعمال مجازی باشد و ما میبینیم که این خلاف وجدان عرفی لغوی هستش، ظهور عرفی در این نیست. وقتی عرف دارن اینو به کار میبرن، احساس مجازگویی و تجاوز بهشون دست نمیدهد. این پس حل اول، پاسخ اول برای سوال دوم و جوابش، و معلوم شد که این جواب کافی نیست. و من هنا اتجه القائلون بالمفهوم الا دعوا اخرى. از همین جاست که، از همین جهت است که میبینیم که کسانی که قائل به مفهوم هستن، اینها متوجه شدن و حرکت کردن به سوی، بفرمایید که یک ادعای دیگری، وحی اکلت میگم این ادعای دوم باز از دیدگاه آقای صدر مردوده در حلقه ثالثه، لیکن فعلا دارن طرح میکنن، وحی ان اللزوم مدلول وضعی للعدات. لزوم از کجا برداشت کردید؟ این مدلول وضعی عداته. ولعلیه مستفادتون من تفریع الجزاء علی الشرط بالفاء از ثابتت حقیقتن او تقدیرن. می فرماید که علیت، این استفاده می شود از تفرع و متفرع شدن و تفریع جزاء بر شرط به وسیله فاء. اصلا شما شدید میگن فاء تفریع، فاء تفریع، اینطور مشهور میگن فاء تفریع، یعنی چیزی برای چیز یعنی این گونه است پس اینطور میشود، یه همچین حالتی. خیلی خوب. از ثابتت حقیقتا او تقدیرا، چه حقیقتا این گونه باشد یا تقدیرا اینطور باشد، عرض منظرتون که به نحو تقدیری چنین مسئله باشد. و اما الانحصار فیثبت بالاطلاق، این هم ما با اطلاق میفهمیم. ببینید نظر اولی چی بود آقا؟ برگردیم، ان عدات الشرط موضوعتون لغتن للربط العلی الانحصاری، هم علیت و هم انحصار رو از وضع میفهمید. اینجا ما میگیم انحصار رو ما از وضع نمیفهمیم، پس از چی میفهمیم؟ از اطلاق میفهمیم، از اطلاق میفهمیم. وضع اگر بود میشه دلالت تصوری، اطلاق چجور دلالتیه؟ دلالت تصدیقی، بل نفرسید بگید بل، دلالت تصدیقی هستش. خیلی اذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الاحيان، اگر برای این شرط بدیلی بود، جانشینی بود، مثلا گفته بود که اذا جاء زيد فاكرمه، بعد در جمله دیگه گفته بود که اذا رجع زيد فاكرمه، مثلا رجع من زیارت فاكرمه، در جای دیگه گفته بود که اذا فاز فاكرمه، در جای دیگه گفته بود که اذا صلى مثلا صلاه الليل مثلا فاكرمه، یا چیزای از این قبیل. خب این بدیل دارد دیگه، جانشین دارد. اگر این چنین بود، اذ لو کان للشرط بدیل يتحقق عوضا عنه في بعض الاحيان، یک جانشینی داشت که اون محقق میشد به جای آن، یعنی به جای شرط در برخی از اوقات، لکان لابد من تقلید الشرط المذکور في الجمله بذلك البدیل به حرف او و نحوها، به ناچار باید شرط مذکور در جمله این مقید میشد به آن بدیل. چجوری مقید میشد؟ به وسیله حرف او. این رو مرحوم نائینی علیه الرحمه این ادبیات رو به این شکل طرح فرمودن. جالب هم هست، ایشون میگن ما یه اطلاق در قبال او داریم، یه اطلاق در قبال تقیید به او داریم، یک اطلاق در قبال تقیید به واو داریم، که خود این با ثمرات خوبی برش مترتب میشه و در ابحاث مطرح هستش و قابل استفاده هست. و خود همین، یعنی از استفاده از همین ادبیات میتونه پیش برنده باشه در برخی از ابحاث. فیقال مثلا ان جا زیدون او مرضا فاکرمه، اگر زید آمد یا بیمار شد اکرامش کن. گفتن مریض باش عزیز باش، بالاخره مریض شده باید اکرامش کرد، عزیز شده است دیگه. معمولا بچه‌ها تو خونه خیلی ناراحت میشن، قصه میخوان، میگن ای کاش ما مریض بشیم پدر مادرم به ما هم توجه کنن. بگذاریم، ان جاء زید او مرضا فاکرمه، اگر زید آمد خونه شما یا نیامد خونتون، لکه بدبختی بیچاره مریض شده، خب بروی سری بهش بزن اکرامش بکن. عرض محضرتون که فحیث لم یذکر ذلک و الغی الشرط مطلقاً، از آن جهت که این بدیل و جانشین به وسیله حرف او نیامده عطف بشه و بیان نشده و اضافه نشده است، و الغی الشرط مطلقاً و شرط گفته شده است در حالی که آزاد و رها هست، یعنی تلقه، یعنی قیدی براش ذکر نشده است، ثبت بذالک عدم وجود البدیل و هو معنى الانحصار. به این وسیله، ذالک هم اطلاق، به وسیله این اطلاق ثابت می شود اینکه بدیل و جانشینی برای او نیست و این معنای انحصاره. نشون میدهد که شرط انحصاری و علت انحصاری فقط و فقط همین عرض محضر مبارکتون که همین شرطی که در جمله آمده. خب من یه نتیجه گیری مختصر داشته باشم و آیان برن برای استراحت. ببینید آقا جان، آیا شهید صدر علیه الرحمه ربط لزومی علی انحصاری رو میخواست؟ نه، چون چیزی نمیخواست. البته انحصار رو میخواست، اما ربط لزومی علی شو چی؟ نمیخواست. پس لذا مرحوم آقای صدر به خیلی از این بحثا نیازی نداره. الان ایشون مشی کرد مطابق ممشای مشهور، گفت طبق نظر مشهور اینطوری موضوع باید حل بشود، اما طبق نظر خودشون رو گذاشتن برای حلقه ثالثه که به مراتب ساده تر از این حرفا قابل حله و اصلا کار به اینجور جاها نمی کشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.